أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که چگونه می شود با روایات رفع اجمال کرد به تناسب به آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، با عنوان مثالی برای این بحث پرداختیم. در مورد این آیه شریفه یک بحثی از قدیم در کتب تفسیری وجود داره که این الشهر در این عبارت از جهت اعرابی چه نقشی رو داره، ترکیبش به چه شکل هست. یک احتمال این هست که شهر مفعول به باشه، فمن شهد منکم الشهر، یعنی فمن ادرک منکم الشهر، هر کس از شما که شهر رمضان رو درک کنه این باید روزه بگیره. خب این یک احتمال. احتمال دیگه این هست که فمن شهد منکم الشهر، شهر مفعول فیه باشه. مراد از شهد منکم این باشه که کسی که حاضر باشه در این ماه. فمن شهد منکم الشهر. خب اینجا دو تا تفسیر داره این معنای دوم. یکی این که ما یک تقدیر بگیریم فمن شهد منکم المصر فی الشهر، یعنی شهر الف لامش الف لام عهد، اشاره به همون شهر رمضان هست که قبلا ذکر شده. فمن شهد منکم المصر فی شهر رمضان، کسی از شما که در ماه رمضان حاضر باشه در مصر و در شهر خودش و در بلد خودش، فمن شهد منکم بلده او فی شهر رمضان مفادش باشه، فلیصم، که معناش این میشه که کسی که مسافر نیست و حاضره این باید روزه بگیره. خب طبیعتا شرط وجوب میشه مسافر نبودن. خب آدم میتونه مسافرت بره و این شرط رو از خودش ثابت کنه. عرض کنم خدمت شما
فرمان اجمال داره.
خب داریم همون احتمالات رو دارم میگم دیگه.
الان فرمودیم تو این معنای مصر
شهر، بنابر این معنا دیگه اجمال نداره، معانی مختلف داره دیگه. شهر میتونه مفعول فیه باشه، میتونه مفعول به باشه. اگر مفعول فیه باشه دیگه اجمال نداره.
ما تو همین ون خانم کن مریضن ها علا سفره اجمال
نه 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 دقت نکردید. حالا عرض میکنم فمن شهد منکم فی الشهر باشه، این دیگه بحث خاصی نداره. اون احتمال اولی که شهر مفعول به باشه دو احتمال داره. احتمال اولی که شهر مفعول به باشه اون دو احتمال داره، نه این احتمال دوم. بحث احتمال اول داره. عرض میکنم اگر شهر مفعول به باشه میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اینجا ذیل آیه میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. آیا اون ذیل مقید صدر هست یا نه اون فقط میخواد بگه شرط صحت حج صحت صوم مسافر نبودن و مریض نبودنه. به تعبیر دیگه اون ذیل شرط وجوب رو داره بیان میکنه که مسافر نبودن و مریض نبودن است. شرط واجب رو بیان میکنه. اگه شرط واجب رو بیان میکنه خب شرط واجب مثل فرض کنید با وضو بودن، با وضو بودن شرط واجبه. خب شخصی که میتواند وضو بگیرد خب باید وضو بگیره دیگه. بنابراین شرط صحت صوم اینه که مسافر انسان نباشه، یا اگر مسافر باشه قصد اقامه کرده باشه که به منزله متمتنه. خب پس بنابراین باید این شرط رو تحصیل کرد. شرط واجب تحصیلش لازمه، اما شرط وجوب تحصیلش لازم نیست. بنابر احتمال دوم خود همین شهده قید زده اول. فمن شهده مگنی فمن کان، شهده یعنی کسی که غیر مسافر باشه، کسی که غیر مسافر باشه در شهر رمضان باید روزه بگیره. خب دیگه این نیازی به این نداره که ما بعد قید بخوره. خب بنابراین سه تا احتمال وجود داره که یک احتمالش دو تقریب داره. یک احتمال اینه که الشهر مفعول به باشد و ذیل مقید صدر باشد. خب نتیجه این احتمال چی میشه؟ نتیجه این احتمال این میشه که طرف میتواند مسافرت بره، چون میگه کسی که ماه رمضان را درک کند و هو غیر مسافرن و هو غیر مسافرن فلیصوم. اما اگر شهد منکم الشهر قید نخورده، اون ذیل میخواد بگه شرط واجب مسافر نبودن هست. خب این شرط واجب رو باید تحصیل کرد در صورت امکان. مریض نبودن شرط واجبه. اگه میتونید شما معالجه کنید خودتون رو از بیماری در بیارید، باید خودتون رو معالجه کنید که دیگر بیماری در بیارید. خب این هم. اما اگر فهمن این دو احتمال، احتمال سوم این که شهر مفعولون فیه باشه، این دو تا تقریب داره. این احتمال سوم دو گونه تبیین میشه. یک گونه این که تقدیری در نظر بگیریم، شهد منکم و شهر، یعنی شهد منکم بلدهو فی شهر رمضان، اون شهر مفعولون فیهه، یعنی فی شهر. حالا به جای شهر من کلمه شهر رمضان میذارم که راحت تر باشه اون الف لام عهد رو هم تصریح بش بکنیم. فمن شهد منکم فی بلدهی فی شهر رمضان فلیصوم. یه احتمال بی قرینه برای این تقدیر هم، فمن کان منکم مسافرن، اون مسافرن قرینه برای این تقدیر قرار بگیره. عرض کنم خدمت شما یه احتمال دیگه این که فمن شهده منکم و شهره، خود شهده به معنای این باشه که شهد البلد، یعنی کان، یعنی حاضر باشه، حاضر و غائب یکی از معنی. حالا این بعدا توضیحش رو عرض خواهم کرد. خوب اینجا حالا ابتدای یه نکته رو من عرض بکنم در مورد این معنای سوم. بعضیا این معنای سوم رو استبعاد کردن، گفتن خلاف ظاهره، گفتن اصالت عدم تقدیر. اینا با اون تقریبه که این که اگر شهده از شهر مفعول فیه باشه باید تقدیر گرفته بشه معنا کردن، تقدیر گرفتن، گفتن اصالت عدم تقدیر اختضا میکنه که اینجا عرض کنم فی بلده مقدر نباشه. به نظر میرسه که اولا همینجوری که حاج آقا اشاره میفرماین کلمه شهده یکی از معانی شهده یه معنا داره، یعنی در شهر بودن. خودش دیگه اون فی بلده خود شهده خابیده. الان شما میگید وجب الصوم علی الحاضر، شهده این حاضر، حاضر به چه معنی؟ الان کلمه فقها حاضر و مسافر مقابل هم قرار میدن دیگه. حاضر یعنی کسی که مسافر نیست، شاهد هم یعنی کسی که شاهد این حاضر یعنی مسافر نیست. این لازم نیست تقدیر گرفته بشه. این یه مطلب، یک وجه. حالا این که شهده معنایی مرادف حضور داره، اون حالا خودش بحثایی هست که هم از بعضی روایات استفاده میشه، هم بعضی از کلمات لغویه استفاده میشه که خب حالا نمیخوام اونا رو بیان کنم، فقط یه روایت شو بعد عرض میکنم. خب این یه نکته دیگه این هست که اصلا اصالت عدم تقدیر در جایی که مصحح تقدیر وجود داره ما داریم. به نظر میرسه اصالت عدم تقدیر بازگشته به اصالت ظهور میکنه، و اصالت ظهور در جایی که در کلام ما یسلق للقرینیه باشه ظهور شکل نمیگیره. فمن کان منکم مریضا او علی سفرن، اون علی سفرن میتواند قید باشد این شهیده رو معنا کنه، یعنی قید باشه، یعنی قرینه برای تقدیر باشه. در جایی که در کلام قرینه ای برای تقدیر وجود داره، قرینه یعنی ما یسلق للقرینه، قرینه نه قرینه بالفعل، ما یسلق للقرینیه وجود داشته باشه، اینجا ما نمیتوانیم رو بیان کنیم. یعنی باز اون اجمال سر جای خودش هست. بنابراین این که به اصالت عدم تقدیر تمسک کردن هم صغرویان هم کبرویان محل تأمل. صغرویان به این جهت که اصلا معلوم نیست اینجا نیاز به تقدیر داشته باشیم، کبرویان هم این که اصالت عدم تقدیر در جایی هست که در کلام ما یفتح للقرینیه نباشه و در اینجا ما یفتح للقرینیه وجود داشته. بس بنابراین آیه اجمال داره، آیه اجمال داره. حالا ممکنه حتی از جهاتی بعد از اون معانی دیگر هم فل جمله ترجیحهایی داده بشه، حالا الان به اون نمیخوام بپردازم. عمده قضیه اینه که ببینیم روایت هایی که در ذیل این آیه شریف وارد شده از این سه معنایی که هست کدوم معنا رو تثبیت میکنن. سه تا معنا بود، این سه تا معنا، دو تا از این معانی لازمش این هست که جایز باشه سفر کردن. یکی این که معنای اول شهر مفعول به باشه و ذیلش مغیر صدر باشه. خب معناش اینه که عدم المسافره شرط وجوبه، خب انسان میتونه شرط وجوب رو ثابت کنه. خب این یک احتمال. دوم این بود که شهر مفعول به باشه و مطلق باشه، غیب نشسته باشه. اگر و ذیل فقط شرط واجب رو بیان میکنه، اگه شرط واجب باشه شرط واجب لازم التحصیله، پس نباید در ماه رمضان انسان سفر بده، یا اگر سفر میده باید به جایی بره که به اصطلاح بتونه قصد اقامه کنه. این هم دو. احتمال سوم هم که خب فهم شهده منکم شهر، خب شرط وجوب میشه دیگه، خود شهده. حالا هر کدوم از اون دو تقریب رو بگیریم، لازمش این هست که شرط وجوب لزوم صوم مسافر نبودن هست. خب آدم میتونه این شرط رو ساقط کنه.
من کانم این کن مریضن و شما احتمال هم شرط الوجوب هم شرط الواجه رو میدید در من کانم این کن مریضن.
بله.
چرا همین احتمال رو تو من شهده من کن و شهر ولا با تقریب ظرفش مفعول و فیه نمیدید؟
یعنی من میگه از شاهد و واجب و این معنا نداره.
من میگه المریضو
عدت من ایام بخار. خب اون منافات نداره. حالا من توضیحش هم میدم که چرا منافات نداره.
چون ظاهرا
نه نه اونا منافات نداره. حالا بعدا توضیح میدم. فقط عرض کنم خدمت شما. حالا که بذارم همینجا توضیح بدم. ببینید یه بحث سر این هست که آیا در وجوب صوم در ماه رمضان، در وجوب صوم در ماه رمضان قید عدم مسافرت عقد شده یا عقد نشده. یه بحثه. یه بحث دیگه این هست که در وجوب صوم در بقیه ایام آیا مسافر بودن و مسافر نبودن، مریض بودن در ماه رمضان عقص شده یا نقص نشده. این دو تا بحث مختلفه.
یعنی اگه من کانا مریضن لایجه
حالا سب کنید، حالا سب کنید بحث بده توضیح بدم. ببینید آیه قرآن میگه که مثلا شما باید نماز بخوانید با تیمم. کسی که آب نداشته باشه با وضو، کسی که آب نداشته باشه باید تیمم کنه. طهارت ترابیه شرط واجب به شرط وجوب نیست. بنابراین شما نمیتونید آبشون رو بریزید. اگه آب دارید حق ریختن ندارید. ولی اگر به هر وجهی آب ریختید مسیحیت کردید، اسیان کردید، آب ریختید، خب شرط اون چیز حاصل شده دیگه. شرط اون حاصل شده. بنابراین این که اون ذیله، این یه نکته‌ای هم هست که در بعضی از غفلت هم شده در بعضی کلمات ممنوعینی در همین آیه اونو شرط واجب گرفته، مفروض الوجود گرفته و فلان به قرینه وی هیچ گونه قرینیتی نداره. این که در بدل شی چیزی عقص شود لازمش این نیست که عدمش قید وجوب باشه. این با هم دیگه ملازمه نداره. ممکنه عدمش قید نباشه ولی میگه به هر تقدیر اگر تحقق شما ولو اسیانن شرط اون بدل رو محقق کردید، اون بدل واجب میشه. خب این رو حاجه ها مفصل تو بحثه سومشون هم اشاره به این نکته کردن که اون زید منافاته با ازش دلیل بر این نیست که حتما باید به نحو شرط وجود باشه. ممکنه قرینه باشه، ممکنه نباشه، هر دو جور با هر دوش سازگاره. نمیخوام بگم که با شرط وجود بودن سازگار نیست، ولی هم با شرط وجود بودن سازگاره، هم با شرط واجب بودن سازگار هست. خب حالا ببینیم روایات مسئله به چه شکل هست. روایاتی که من روایات رو میخونم، از کلیم ما در روایات اولا یک نکته‌ای که در روایات بود گفتیم باید سند رو دقت بکنیم، به سند معتبر هست یا معتبر نیست. دوم مفاد روایات رو باید ببینیم که آیا این مفاد روایات چگونه آیه رو تفسیر میکنه، و بعد یه سری نکات خاصی داره که در این آیات که اونها رو فردا توضیح خواهم داد. امروز حالا روایات مسئله رو میخونم و بعضی از روایات رو که نیاز به سند، بحث سندی خاص داره اینجا توضیح میدم، بعدیش هم ارجاع میدم. یه روایت روایت عبید ابن زراره است. این روایت عبید ابن زراره تو سندش سهل ابن زیاد و عبدالعزیز عقدی هست. ما سهل ابن زیاد رو تفسیر میکنیم، به نظرم عبدالعزیز عبدی رو هم تفسیر کردیم، الان یادم نیست دقیق، ولی به نظرم عبدالعزیز عبدی حسن ابن محبوب از ایدیاد روایت میکنه به خاطر اکثار روایت حسن ابن محبوب. به نظرم عبدالعزیز عبدی رو، حالا رفقا درایت النور رو ببینن ما رو تفسیر میکنیم یا نه. متن سند این هست که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصوم قال ما ابینها. چقدر این آیه روشن هست، من شهد فليصوم و من سافر فلا يصوم، که این شهده رو در مقابل سافر قرار داده. حالا این نحوه استدلال به این روایت به شکلت رو بعدا نرد. خب
این درایات
را ضعیف و مصدق و مابید. آها پس تصحیح نشده.
اگرچه که حسن ابن محبوب
147 روایت درایه
میگه داره
هست. نه اون به اصطلاح اظهار نظری که مربوط به برنامه هست همینه.
نتیجه رو داده ضعیف و مصدق و مابید.
نه این اون نتیجه کتب رجالیه، اون ابتدایی که ارزیابی حدیث داره.
یعنی مثلا حدیث یاد داشت
نه ارزیابی حدیث.
من تو
عبدالعزیز عبدی
رفتم شاهد درای نوشته ضعیف
اون نه ارزیابی حدیث رو همون تو همون شما ذیل عبدالعزیز عبدی تو هر تو همین ترجمه ذیلشو بذارید این چی میاره؟ مثلا توی سند که عبدالعزیز عبدی باشه تو این چیزه که
عبارت رواقی مانده
مثلا ما عبیانه ها کافی جلد 4 صفحه 126 دارم 1 خودش موضوعیت نه 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 به درایه درایه جلد 4 صفحه 126 مال دار نه اسلامیه جلد 4 صفحه 126 رقم 1 رو عنوان برید ببینید چی دارم موثق موثق این معنیش اینه که عبدالعزیز عبدی رو تصحیح شد من بنظرم تصحیح رو میکنیم این روایت به جهت حسن ابن محبوب و کسفت روایت حسن ابن محبوب من تو ذهنم تصحیح هست حالا اون ارزیابی جنبندی از کتب رجالیه ما در مقابل اکثار روایت رو بر تصریح به تضعیف کتب رجال مقدم میداریم
اون تو درایه جدیدتون که در ضعیف و مصفح همین رو باید قلت در همه شهده میکن شهر فلی اصحاب حالا ما عبیانه ها من شهده فلی اصحاب و انصافره فلی اصحاب دیگه همین رو باید توی درایه ای که اصلا نسخه جدیدی که هست در ضعیف و مصفح از یاوی سند ضعیف و مصفح
بله
حالا حالا
نه ما به طور معمول اینا رو تصحیح میکنیم حالا بفرد 146 تا باید چند تا تشمیه میمونه حالا اون تکرار چه تکراریات و فلانه
نصف هم بشه کافی نیست
بیشتر از نصف میشه کمتر از نصف میشه بله
ما شروع کردیم
همین ضعیف و مصبت حالا باید نگاه میکنم نه عمده قضیه این هست که این در فقیه با عبدالعبید ابن زراره وارد شده فرد فقیه تفسیر میشه اون تفسیر فرد با فقیه خب این حالا این در روایت مرسله زراره علی جعفر علیه السلام فی قولهی فمن شهد من کم شهد فلیتم قال فقال فما عبیانه ها لمن اغله ها من شهد رمضان فلن یتم فلن فلیتم هو و من سافره فلیفتر من شهد رمضان فلیتم و من سافره فلیفتر عیاشی جلد 181 خب این مرسله ولی خب معیده اون نقل عبید هست یه تفاوت این دوتا نقل داره که در متن بعدن توضیح میدم در حدیث اربعه لیس للعبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منکم الشهر فلیصم به آیه قرآن تمسک کرده و این که حق خروج نداره این خیلی مهمه در فهم معنای آیه
مثلا دومی چجوری معایده قبلی بود تو قبلی داشت من سافر فلیصم این میگه من سافر فلیصم
گفتیم من شهد رمضان فلیصم من شهد رمضان فلیصم و من سافره فلیفتر حالا این همون متنش این قبلیه دیگه
تو بند اول فرمودید
نه حالا توضیح میدم یعنی این همون هست ولی یه تفاوتی داره، اون تفاوت رو فردا توضیح میدم. تفاوتش فردی که آوردن کلمه رمضان هست، اون رمضان نداره، این رمضان داره و همین هم دخالت داره در نحوه فهم این روایت. در حدیث اربعمه لیس للعبد ان یخرج فی سفرن، که خفال صفحه 614 رقم 4 داره. خب این عرض کنم خدمت شما، ما حدیث اربعمه رو سندش رو قبول داریم، ماجوقام تو هم تو صوم اشاره کردن به صحت این سند، هم بحث مفصل‌ترش رو تو استصحاب، تو اصول بحث استصحاب، من کان علی یقین فشک فلیم در علی یقین، یکی از عبارت‌های حدیث اربعمه است، اونجا بحثش رو مفصل‌تر کردن. ما هم تو استصحاب هم فرمایش شاجعه رو نقل کردیم، هم اضافات مفصلی داریم، بحث مفصلش اونجا هست دیگه وارد نمیشم. اونی که امروز یه اشاره اجمالی به سندش میخوام بکنم بتونیم سرش رو بحث کنیم خوبه، این سند هست، سند روایت عن ابی بصیر هست. اول متنش رو میخونم بعد سندش رو عرض میکنم. ید خلا علیه عن ابی بصیر نبی عبدالله علیه السلام، ید خلا علیه شهر رمضان فعصوم بعضهو فتحذرنی نیت و زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام فعذورهو و افسر و ذاهبن و جایین او اقیم حتی افسر و عذور بعد ما افسر به یومن او یومن. من ماه رمضان هست، چند روزی روزه گرفتم، به دلم میفته که برم زیارت قبل امام موسی. خب طبیعتا ابی بصیر کوفیه، کوفه تا کربلا یک دو روز راه هست، تو این یک دو روز اون زمان اینجور بوده، یک دو روز طول میکشیده، این یک دو روزی که این وسط هست باید افطار میکرده، میگه من برم یه زیارت، تو یک دو روزی که رفت و یک دو روز برگشت چیزی بوده، چهار پنج روزی این وسط روز خودی بکنم، یا این که نه صبر کنم ماه عید فطر که شد، یک دو روز بعد عید فطر اون موقع برم.
یه معنیش هم اینه که یک دو روز تا یک دو روز بعد عید فطر اونجا باشم.
نه 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 اوقیم این نیست، بله حتی افتر فقال اقم حتی تفتر، حالا بحثایی داره، من الان بحثایی متنی شد، حالا اقم حتی تفتر یعنی در شهر خودت بمون تا اینکه افطار بکنی. قل تو له جوئل تو فداک فهو و افضل، قال نعم اما تقرفی کتاب الله فمن شهده من کن شهر فلیت عمرو. این روایت که یک کلمه افضل داره، در افضل باید توضیح بدیم، هم ارتباطش با آیه قرآن و امثال اینا باید توضیح داده بشه. حالا بحثای متنش رو بدن میکنیم، من فقط خواستم یه ترجمه تقریبا تحت لفظی بکنم.
خب
به این مضمون سه تا روایت داریم، استادی کشم از آقای ما مثلا هست که حالا روایت های من بعضی روایت هایی که از جد سندی چیز تفصیحی نیست رو نیوردم، بعضی چیزایی که اونه یعنی مشکل سندی جدی داره، اون چیزایی که میشه تا حدودی به سندش فکر کرد اونا رو آوردم. خب
شاید استفاده رو برای همین پرسیدم،
بله 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 بله. خب حالا این روایت از جهت سندی ببینیم به چه شکل هست. این روایت در تهذیب جلد 4 صفحه 216 رقم 961 وارد شده و جلد 4 صفحه 216 رقم 961، بله؟ خوب شد رقمش هم نوشته بودم حالا شما که جستجو میکنید پیدا میکنید نیاز به چیز نداره. ولی حالا این تحریر، این روایت در تحریر چند تا روایت پشت سر هم، روایت به حسب ظاهر بدویش خب ضعیفه، خیلی روشن هست و یه راویه مجهول اکثرت داره که خیلی گیر داره، هارون ابن حسن ابن جبله، سند روایت وجود داره و مجهول. خب این پیداست، ولی روایت چند تا بحث داره. یکی این که اولش انهو ان هارون ابن حسن ابن جبله ان سماع و انهو، این مرجع ضمیر انهو چیست؟ قبل از سند 960 داره محمد ابن یعقوب ان یعقوب ابن یزید. خب ممکنه شما بگید که این انهو برمیگرده به محمد ابن یعقوب، ولی مشکل اینه که محمد ابن یعقوب راویش یعقوب ابن یزید روایت نمی کنه. یعقوب ابن یزید در طبقه دو سه طبقه جلوتر از کلینیه، کسانی که کلینی با واسطه ازشون نقل میکنن مثل احمد ابن ابی عبدالله پروی و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اونها که مرحوم کلینی به یک واسطه از اونها نقل میکنن، شاگرده یعقوب ابن یزید، تازه خودشون استادای کلینی نیستن، از یعقوب ابن یزید به طور معمول ایشون با دو واسطه نقل میکنه، بنابراین یه بخواد مستقیم نقل کنه پیداست که درست. خب اینجا چند تا سند پشت سر هم هست که این برای حل این روایت این سندها رو محمد ابن احمد ابن یحیی رقم 956 و 957 و 958 و 959 و 960 و 61 و 62 این مجموعه رو باید با همدیگه ملاحظه بشه تا ببینیم چجوری معنا میشه کرد. خب این رو حالا ملاحظه بفرمایید، فردا در مورد این مرجع ضمیر من صحبت میکنم. امروز یه نکته دیگه شو میخوام صحبت کنم که اون بحث مرجع ضمیر هم فی الجمله دخالت داره، یعنی اینا با هم دیگه مرتبط هستن، ولی من الان یه محور دیگه شو صحبت میکنم. اون مرجع ضمیرش هم اولا خودتون کار کنید مستقلن، اینو تو توضیح الاسنادی که توضیح الاسناد تحقیق که درایتون رو هست هستش توضیح من در مورد سند، ولی مراجعه نکنید ابتدا اون توضیحاتی که در توضیح الاسناد درایتون رو هست، خودتون مستقلا روش کار کنید و دقت کنید، بعد به یه نتیجه اگر رسیدید یا نرسیدید اگر بعد از اون مراجعه کنید اشکال نداره، قبلش هم مراجعه کنید اشکال نداره، برای خودتون بهتر اینه که مستقلا کار کنید. خب ببینید عنوانهایی مثل، من بحثای روشی قضیه رو میخوام بگم، شما وقتی کلمه مثل هارون ابن حسن ابن جبله رو میبینید که اسم عجب غریبیه، هارون ابن حسن ابن جبله هیچ جایی شبیه اون وجود نداره، اولین احتمالی که به ذهنتون خطور میکنه باید این باشه که این باید تحریفی درش رخ داده یا تحریفی درش رخ نداده. خب حالا من برای اینکه ما تحریف رخ دادن و تحریف رخ ندن رو درست کنیم ببینیم چه شکلیه، اجزاء این هارون ابن حسن ابن جبله رو با قبل و بعدش بسنجیم، یه مقداری میتونه کمک کنه برای حل این مطلب. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما این یک هارون ابن حسن داریم، یه بن جبله. شما ببینید این جبلی که اینجا هست، یعنی اول مفروض بگیرید که جبله درسته، اون هارون محفه ممکنه غلط باشه. بنابراین آن چیزی که فرض میکنیم اگه درست باشه، این اگه درست باشه سندهای مشابهی که با فرض صحت این کلمه هست رو به دست بیاریم. یعنی ما مثلا ما شما بزنید جبله فلش سماعه فلش ابی بصیر، یعنی یه روایتی که اولش جبله باشه بعدش سماعه باشه بعدش بصیر، این رو تو همون جامع الاحادیث هم بگرد نه درایت النور. یعنی درایت النور خب یه مقداری سندش دستکاری شده است و احیانا نه سند دستکاری نشده. خب بزنید جبله فلش سماعه فلش ابی بصیر رو بزنید، خواهید دید که سندهای زیادی عبدالله ابن جبله ان سماعه ان ابی بصیر داره. بنابراین این به ذهن انسان خطور میکنه که این هارون ابن حسن ابن جبله مثلا ابن جبله ان سماعه ان ابی بصیر بوده، مثلا یه دونه ان اینجا افتاده باشه، هارون ابن حسن ان ابن جبله. یکی از تحریفاتی که هست اون اینه که تعبیرات نامعنوس اینا گاهی اوقات تغییر میکنن. ابن جبله این به این شکل تعبیر خیلی معنونی نیست. رو همین جهت تعبیرات مثل ابن جبله گاهی اوقات به کلمه قبلی میشستن با همدیگه یک اسم ترکیبی درست میکنن. خب اگر ما این رو هارون ابن حسن ابن جبله قرار دادیم، بریم ببینیم که هارون ابن حسن رو میتوانیم معنا کنیم، یه جوری معنا کنیم که این رو برای ما درست بشه. ما تو رجال هارون ابن حسن داریم ولی هارون ابن حسن ابن جبله نداریم. هارون ابن حسن در رجال نجاشی ترجمه شده و توصیف هم شده، هارون ابن حسن ابن محبوب در نجاشی صفحه 438 رقم 1181 اگه درست نوشته باشم. این آقا در موردش هم گفته شده ثقتون صدوق، پسر همون حسن ابن محبوب معروفه. خب این حالا ببینیم که آیا این هارون ابن حسن اگر اینجا باشه، بخوایم هارون ابن حسن ابن محبوب بگیریم، آیا میتوانیم درست هست درست نیست؟ اینجا این وابسته به اون است که اون انهو من تکلیفش روشن شه، تکلیف اون انهو که روشن شه این دوتا بحث به همدیگه وابستن، یعنی هر کدوم با دیگری تقویت میشه و مطلب رو باید با همدیگه فهمونده بشه. خب حالا این ادامه بحث باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.